زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امید از جانتان جور صحتتان سالم باشه. خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از شایع‌ترین مشکلات و امراض عفونی و میکروبی در کودکان و اطفال صحبت بکنیم. راجع به عفونت‌ها و مشکلات میکروبی جهاز و سیستم ادراری و بولی کودکان، یعنی عفونت‌های کلیه و مثانه. عفونت‌های ادراری اطفال به خوبی قابل تشخیص و شناسایی نیستند. می‌فهمیم که کودکان متأسفانه زبان شرح حال و بیان مشکل خود ندارند. برای همی ممکن است که عفونت ادراری داشته باشند و خانواده‌ها، پدر و مادرها متوجه نباشند. برای همی بسیار مهم است که ما و شما مسئله عفونت‌های ادراری و بولی در اطفال مورد توجه قرار بدیم و اطلاعات لازم در این زمینه داشته باشیم. امروز ما در رابطه با این بحث در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای سید محمد قهستانی، متخصص امراض کلیه یا گرده ها و مجاری ادراری و فلوشیپ بیماری های کلیه و گرده در اطفال هستیم. امید است که شما ما را همراه با دکتر صاحب همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب قهستانی، متخصص امراض کلیه یا گرده، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب قهستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و مجری محترم برنامه در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. بسیار تشکر از شما، از محبتتان که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه اگر یک مختصری راجع به ساختمان و فعالیت و عملکرد گرده ها یا کلیه ها و اینمی جهاز یا سیستم ادراری برای ما توضیح بدین که آشنایی با این سیستم ما را راهنمایی بکنه برای درک بهتر اونم مباحثی که مورد نظر است.
خواهش میکنم. احتمالاً بسیاری از شنوندگان مستحضر هستند، ولی بد نیست برای توضیح قضیه و آشکار شدن قضیه توضیح بدیم. در واقع کلیه‌ها ارگان‌هایی هستند که در واقع سموم خون رو تصفیه می‌کنند و این کار در واقع همراه با کبد انجام میشه، منتها عده‌ای از مواد از طریق کلیه و عده‌ای از مواد از طریق کبد از خون تصفیه میشن، طبیعتاً تبدیل به در کلیه‌ها تبدیل به ادرار میشه. می شود گفت که ادرار در واقع جزء مایعاتی در بدن هست که تولید میشه و استریله، یعنی در حالت عادی هیچ گونه باکتری درش راه نداره، برخلاف مدفوع که در واقع و مواد گوارشی که پر از باکتری هستن.
بله،
اون چیزی که هست در واقع یک دستگاه ما جمع کننده ادراری داریم که متصل هست به ارگانی که در واقع پارانشیم کلیه است، یعنی گوشت کلیه است، و این در واقع ارگان با اجزایی به نام نفرون در واقع کار تصفیه مواد سمی رو از خون انجام میده، منتها از این ارگان وارد ادرار وارد دستگاه جمع کننده ادراری میشه که شامل لگنچه است، از لگنچه ادرار وارد حالب میشه و از حالب وارد مثانه میشه. در واقع یه چیز مهم این هست که ما توضیح بدیم که ما در واقع یک رشته به نام نفرولوژی داریم که این رشته در واقع با بیماری های اون پارانشیم کلیه یا گوشت کلیه در واقع مواجه هست. البته بین نفرولوژی و اورولوژی یک همبستگی وسیعی وجود داره، همکاری های زیادی وجود داره. از وقتی که وارد سیستم جمع کننده میشه نقش اورولوژیست ها پررنگ تر میشه و وظیفه لگنچه نگه داشتن موقت ادرار و جمع کردن ادرار، وظیفه حالب این است که با حرکاتی که میگیم حرکات دودی یا اصطلاحا پریستالسیس ادرار رو منتقل میکنه به مثانه. در مثانه ما وظیفه اصلی مثانه که در این که ساده به نظر میرسه در ابتدا ظاهرا ظرفی است که ادرار توش جمع میشه، این است که در فازی که در واقع مثانه پر میشه بتواند با فشار کم مقدار بیشتر و بیشتری از ادرار رو نگه داره و انقباضات بجا نداشته باشه و در این حال در موقع ادرار کردن انقباض مؤثر برای دفع ادرار داشته باشه. این قضیه وقتی که البته وارد جزئیاتش بشیم مسئله کاملا پیچیده و سختی هست در واقع.
بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب. اما خب گفته میشه که عفونت های جهاز و سیستم ادراری و کلیه و مثانه بعد از عفونت های سیستم تنفسی و ششها، دکتر صاحب دومین مریضی عفونی و میکروبی در میان اطفال و کودکان است، درست است؟
بله همینطوره. تقریبا حدود حالا در جوامع مختلف 3-10% شیوع عفونت های ادراری ذکر میشه. عفونت های ادراری هم در دو دسته عفونت های دستگاه ادراری تحتانی و دستگاه ادراری فوقانی که عمدتا به وسیله تب از هم افتراق داده میشن، هرچند که بالاخره در هر دو نوع قضیه ممکنه تب با درجات متفاوت وجود داشته باشه.
بله،
ولی در واقع اون اصلی پذیرفته شده اینه که تب‌های درجه بالاتر در عفونت‌های فوقانی دستگاه ادراری، یعنی در خود پارانشیم کلیه در واقع و دستگاه جمع کننده ادراری اتفاق میفته و تب‌های پایین‌تر در مثانه اتفاق میفته. این البته در بیمارانی است که شرایط عادی دارند و دچار ناهنجاری‌های مادرزادی دستگاه ادراری نیستند. در بیمارستان ها حتی عفونت هایی که ما عفونت های کسب شده در بیمارستان میگیم، یعنی ما دو دسته عفونت های کسب شده در اجتماع و عفونت های کسب شده در بیمارستان میگیم، حتی شیوع عفونت های ادراری بیشتره و معمولا سونداژ ادراری حتی 3-4 روز که طول بکشه به صورت در واقع اجتناب ناپذیر باعث حضور باکتری ها در دستگاه ادراری میشه. در این حال این بی‌معنا نیست که مردم بترسن از سونداژ، بالاخره در مواقعی ما اقدام به سونداژ میکنیم که منافعش بر مزارش در واقع دربه. بعد
بله بسیار خوب دکتر صاحب، آیا عفونت های ادراری در دخترها زیادتر و بیشتر از پسرهاست؟
سوال بسیار حیاتی هست این قضیه. آنطور که ما میگیم این است که در یک سال اول عفونت ادراری در پسرها شایع‌تره. این بیشتر ناظر به شیوع بیشتر در واقع یک آنومالی دستگاه ادراری، یک ناهنجاری دستگاه ادراری به نام دریچه پیشابراه خلفی هست که در نوع خودش قابل بحث خواهد بود که این ناهنجاری در دخترها وجود نداره. عمدتاً با ختنه شیوع عفونت ادراری 10-20 برابر کاهش پیدا میکنه، به خصوص در 6 ماه اول عفونت دستگاه ادراری بسیار بسیار کاهش پیدا میکنه، به شرط آنکه در واقع اون ناهنجاری دستگاه ادراری وجود نداشته باشه. بعد از آن به خصوص عفونت ادراری در دخترها با میزان خیلی زیادی شایع‌تر هست و علتش هم این هست که در پسرها شما یک مجرای استریل طولانی دارید که مجرایی است که در واقع عفونت زدایی شده است، باکتری درش وجود نداره، ولی در دخترها مجرا کوتاه‌تر، اینه که امکان این که باکتری از این مجرا بتونه صعود کنه وارد مثانه بشه بیشتر هست.
و آیا دکتر صاحب مسئله انتقال عفونت های روده‌ای از طریق مقعد به مجرای ادراری وجود داره و این هم میتونه یک عامل عفونت و آلودگی باشه به خصوص در دخترهای خردسال و کوچک علاوه بر اون مواردی که شما اشاره کردین، این مسئله میتونه عامل باشه و زمینه باشه؟
عامل اصلی عفونت ادراری اصطلاحا ما میگیم سعودیه، یعنی در واقع میکروب هایی هستن که عموما در دستگاه در روده وجود دارن، اصطلاحا ما میگیم اینا از لحاظ علمی میکروب های باکتری های گرم منفی هستند. در واقع ما گرم منفی و گرم مثبت داریم که این باکتری ها رفتارهای متفاوتی از خودشون نشون میدن.
بله.
و اینها میتونن به صورت صعودی یا برعکس، در واقع با سیر برعکس وارد دستگاه ادراری بشن و دستگاه ادراری رو آلوده کنن. همینجا میشه حد زد که دخترها به خاطر مجرای کوتاه‌تری که دارن در واقع احتمال بیشتری وجود داره که دچار عفونت ادراری بشن، و پسرها در واقع به خاطر مجرای طولانی که حالت استریل داره و آغشته به میکروب ها نیست، امکان در واقع عفونت ادراری براشون کمتره، در صورتی که ختنه انجام شده باشه. در واقع این یک امتیازی هست برای ختنه و به خصوص در پسرها که جلو عفونت ادراری رو تا حد زیادی میگیره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
با عرض سلام و ظهر بخیر، بنده دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق. در ادامه مبحث واریس که برای شناسایی و تشخیص واریس هستش، برای تشخیص واریس روش‌های تشخیصی متعددی وجود داره و با معاینه ما به نتایج خیلی مهمی میرسیم که مریض‌هامون رو باید ایستاده معاینه بکنیم، چون عروق واریسی معمولا در حالت ایستاده برجستگی خودشونو بهتر نشون میدن و ما ستون عروق وریدهای سطحیمون رو که در نظر بگیریم در طول اندام تحتانی هستن، از ناحیه کشاله ران یه دریچه‌ای داریم ما به اسم دریچه سافن و فمورال جانکشن بهش میگیم، که خون از وریدهای عمقی وارد این دریچه در صورت نارسایی میشه. وریدهای سطحی در حالت طبیعی خون سطح رو به عمق اندام میبرن و وریدهای عمقی در کنار شریانی که وجود داره و اسپاسم عضلانی کمک میکنه به علاوه دریچه‌های لانه کبوتری این خون رو به سمت قلب هدایت میکنن. زمانی که این دریچه‌ها معکوس مشکل پیدا می‌کنن، حالا به هر دلیلی که عامل اصلی که الان شناخته شده هستش بحث ضعیف شدن جداره رگ هستش که به طور ذاتی اتفاق افتاده، این دریچه‌ها گشاد شدگی رگ اتفاق می‌افته و این گشاد شدگی باعث میشه که دریچه نارسا بشه. گاهی اوقات حالا علل متفاوت مثل دیویتی هم داریم که دیویتی یا به اون لخته عمقی در ورید هستش که جدار رگ رو سفت می‌کنه، نمی‌ذاره دریچه‌ها کار خودشون رو خوب انجام بدن. زمانی که این دریچه نارسا میشه خون برگشت میده و خون برگشتی در طول این ستون حرکت میکنه به سمت قسمت ناحیه ساق پا و بعد در ناحیه ساق اون برجستگی های کرمشک خودشون رو نشون میدن، که گاهی اوقات هم این دریچه های نارسایی، ما نارسایی دریچه رو از بالا نداریم و نارسایی بیشتر در ناحیه ساق پا و پرفوراتور معروف هستش، پرفوراتور هایی که در ناحیه ساق پا داریم که همون دریچه هایی گفتیم خون رو از سطح به عمق میبرن و الان نارسا شدن و از عمق خون برگشت میده به سطح پا و در جا این کلافه های کرمیشک خودشون رو نشون میدن. پس در درجه اول من پزشک وقتی میخوام مریض رو معاینه بکنم، ایستاده معاینش میکنم، به این ستون دقت میکنم، لمس میکنم ببینم برجستگی عروق دیده میشه و اگر اینا بهم کمکی نکنه، اون چیزی که به بهترین نقش به من کمک میکنه سونوگرافی هستش، که سونوگرافی رو پیش افراد متبحر اگر بفرستیم یه وقت زمان مناسبی رو برای بیمار صرف بکنن، میتونن این مقدار نارسایی، زمان نارسایی، در طول نارسایی رو هم مشخص بکنن و به ما اعلام میکنن و گاهی اوقات هم حتی وریدهای پرفوران و وریدهای رابط نارسا رو هم برای ما مارک میکنن، علامت گذاری میکنن که سر عمل ما راحت‌تر بتونیم اینا رو خارج بکنیم و کمک کنیم به درمان بیمارمون.
تشکر از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس، ضمن تشکر و سپاس از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب محمد حسنی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد قهستانی، متخصص امراض کلیه یا گرده ها یا سیستم بولی تناسلی و فلوشیپ امراض گرده ها در اطفال، در رابطه با ساختمان و فعالیت و عمل کرد گرده ها و کلیه صحبت کردند که چی نقشی داره کلیه ها در مورد شیوع و نشر اینمی مریضی در میان اطفال و کودکان، یعنی مریضی عفونت‌های ادراری و دلایل زیاد بودن این عفونت‌ها در دخترهای خردسال یا کلن خانم‌ها صحبت شد، که امید است در این ارتباط استفاده لازم برده باشین و بحث همچنان با ما همراه باشین. دکتر صاحب قویستانی، در این قسمت از برنامه اگر کلن در ارتباط با عوامل خطر و ریسک فاکتورها و دلایل مستعد کنندهی که برای عفونت‌های ادراری در میان کودکان و اطفال هستن توضیح بدین، بسیار ممنون میشیم.
عوامل خطر دستگاه عفونی، در واقع ما یک عامل بیماری داریم که همین میکروب های گرم منفی بود و به خصوص یک میکروب شایعی به نام ایکولای، اشرشیا کولای هست که مردم احتمالا در کشت ادراری که میدن از بچه هاشون اگر دچار عفونت ادراری باشن این اسم رو مرتبا میبینن. ولی دلایل مستعد کننده برای عفونت ادراری وجود داره. یکی از این عوامل مستعد کننده اختلالات کارکردیه. اختلالات کارکردی باز تقسیم میشه به دو نوع اختلالات کارکردی بارز، مثل بیمارانی که دچار مشکلات مادرزادی نخایی هستن، و اشکالات کارکردی در واقع جامع تر و عادی تر، در واقع که ما اصطلاحاً بهش میگیم اختلال عملکرد روده و مثانه.
بله.
چرا میگیم روده؟ برای که کاملا واضح شده است که وجود یبوست در روده و اختلالات حرکت دستگاه گوارشی باعث افزایش اختلالات و عفونت های ادراری مثانه و قسمت های بالاتر میشه. و این قضیه خیلی قابل بحث هست، برای که علاوه بر در واقع مبانی و ریشه های ژنتیک که داره، ریشه های رفتاری هم داره و این ریشه ها کاملا قابل درمان هستن. بقیه علل و عوامل، عوامل واضح تر و آناتومیک هستن، به ساختار و شکل ارگان ها هستن که مثل همین دریچه پیشافراه خلفی و مثل برگشت ادراری و مثل سیستم های در واقع لگنچه مضاعف، دوپلکس اصطلاحاً ما میگیم، اینها باعث افزایش میزان عفونت های ادراری میشن.
درست درست، بسیار تشکر. آیا علاوه بر اشکالات و عیب های ساختاری و عملکردی نمی دستگاه ها، دکتر صاحب، باز عوامل دیگی هم ممکنه که نقش داشته باشه به عنوان یک عامل مستعد کننده؟
بارزترین مورد خطر همین اختلال، این داستانی که وجود داره که من خیلی باهاش روبرو میشم، این هست که به بیماران غالبا ذکر میشه که این مثانه‌تون فلجه یا مثانه‌تون عصبیه، در حالی که اغلب این موارد همین اختلالات عملکردی روده و مثانه هستن. در واقع عامل اصلی رو ما میتونیم همین رو ذکر کنیم که بسیار بسیار تقریبا در بیشتر موارد عفونت ادراری شما میتوانید یک در واقع نشانه هایی از این یا سرنخ هایی از این اختلال عمل کردی پیدا کنید، که این خودش به نظر من خیلی محل بحث زیادی هست. حالا در هر کدوم از قسمت ها که شما بفرمایید من در مورد این قضیه صحبت میکنم. بقیه عوامل، اون چیزی که مردم بتونن کنترل کنن ضعیفتر، قطعا ژنتیک ربط داره. کسانی که مادرانشون در سنین پایین تری دچار عفونت ادراری شدن، اینا به عفونت ادراری مستعد هستن. عوامل ژنتیکی که باعث خود بیماری های ساختاری یا آناتومیک دستگاه ادراری میشوند، اونها هم طبیعتاً به صورت ثانوی بیمار رو مستعد عفونت ادراری میکنن. ولی اگه یک چیز رو بخوایم روش تاکید کنیم، اختلالات عمل کردیه که فکر کنم باید روش صحبت کنیم و قابل مداخله است توسط پدر مادر بیمار در واقع.
درست، بسیار عالی. دکتر صاحب، آیا عوامل رفتاری و بعضی عادتها و کارهای آدمها و کودکانم میتونه نقش و رول داشته باشه؟ مثل بعضی کودکان و اطفالی هستن که ادرار و پیشاب خود عادت کردن زیاد داخل مثانه نگه میدارن و به موقع و سر وقت تشناب نمیرن برای خالی کردن مثانه، یا بالعکس بسیار زود میرن تشناب. اینا میتونن عامل باشن، یک فاکتور زمینه ساز باشن؟
در واقع ما با یک مثلث روبرو هستیم که اینا همو تشدید میکنه. البته من تاکید کردم که این ریشه رفتاری داره، نه اینکه لزوما از ابتدا و بنیاد فقط رفتاری باشه. ولی میزان دفعات ادرار کردن بچه ها بین 3 تا 11 بار در روز گزارش شده. در این حال 3 بار خیلی کمه، یعنی ما باید حداقل هر 3 تا 4 ساعت بچه برای ادرار کردن اقدام بکنه. یک مسئله خیلی مهم این هست که فقط تعداد دفعات مهم نیست، یعنی در هر بار ادرار کردن باید چیزی حدود 30 ثانیه این ادرار کردن وقت بگیره. در واقع در بعضی موارد هم ما اصطلاحاً میگیم که یک بار که ادرار میکنه بچه یک چند شماره بشماره، حالا عدد مختلفی میگن، ولی به نوعی فاصله بده این شمارش ها، چون بچه ها خیلی زود این شمارش ها انجام میدن و بعد یک چه دیگه برای ادرار کردن بکنه. این هم یک قضیه است، ولی در کل نه خیلی زود ادرار کردن و نه خیلی دیر ادرار کردن اینا نکات مثبتی محسوب نمیشه. با فواصل هر 3 تا 4 ساعت یک سری مسائل رفتاری به چند بنیاد برمیگرده. یکی مسائل رفتاری تربیتیه. من همیشه مثالی که میزنم اینه که قضیه ادرار کردن سر موقع در واقع مربوط مثل مسواک زدنه، یعنی معمولا بچه ها به این راحتی تسلیم نمیشن، باید بهشون اصرار بکنید تلویزیون برنامه داره، براشون دنیا خیلی جذابتر از ما بزرگتر هست، دوست ندارن وقتشون رو تو دستشویی بگذرونن و یه مقداری این هاست. یه مقداری عوامل ژنتیکی ممکنه باعث بشه در واقع که حس مثانه شون نسبت به ادرار ابتدا پایین بیاد و این به صورت ثانی در واقع تالی این قضیه این هست که اینا دوچار در واقع ادرار رو زیاد نگه میدارن، دیر میرن دستشویی و بعضن علائمی پیدا میکنن که حتی ممکنه با آپاندیسیت هم اشتباه بشه. ما مواردی داشتیم که تحت عمل جراحی قرار میگیرن و مثانه کاملا از ادرار پر میشه بدون اینکه فرد حس ادرار کردن به دست بیاره، یعنی هم خانواده و هم خود بچه آگاه نیستن که این به خاطر فشار در واقع ادراره که به ارگانهای مجاور وارد میشه و درد ایجاد میشه. یک تست خیلی خوبی هست که اگر این بچه رو در این درد داره، وقتی درد زیر ناف داره، در واقع قبل از اینکه بخوایم ضد دردی شروع کنیم یا اقدامی بکنیم میفرستیمش، یعنی پدر مادر میتونن بفرستنش دستشویی و ازش بخوان که ادرار بکنه و معمولا بچه مقاومت میکنه و میگه ندارم، چون حس ادرار به صورت حس ادرار کردن نداره، بلکه اون درد رو حس میکنه. ما باید این رو نظارت کنیم که یه بار که ادرار میکنه معمولا یک درنگی بکنه و یه بار دیگه سعی بکنه که ادرار بکنه که باقی مانده ادرار هم خارج میشه. این باید یک ادرار کردن در واقع مؤثر باشه. 5 تا 10 دقیقه بعدش میبینیم که درد به طرز قابل ملاحظه کاهش پیدا کرد. این در واقع داره این علامت رو به ما میده که رفتار ادراری فرزندتون اشتباهه، باید مراقبت بیشتری بکنید.
بله.
بعضی از بیماری های روانپزشکی اطفال که یک در واقع میدان علمی بسیار قابل توجهی هست باعث تشدید این رفتارها میشه، از جمله بیمارانی که اصطلاحاً میگیم ADHD یا اختلال پرفعالی و کمبود توجه. اینا بیمارانی هستن که براشون صبر کردن در دستشویی مشکله. اینه که درمان روانپزشکی، و تاکید دارم روانپزشکی که شامل در واقع داروها هم میشود، در درمان اینها خیلی موثره و اگر اون درمان نشه مقداری مشکل خواهد بود. بیماران دیگری بچه‌هایی هستن که حتی بعد از اینکه مدتی ادرارشون رو زیاد نگه می‌دارن مثلا دچار اقدام انقباضات نابجا میشه، حتی مواردی غیر از این بچه‌ها، و اینا وقتی میرن بعد از مدتی خیلی تونتون میرن دستشویی سوزش ادرار پیدا میکنن، حتی برای ادرار کردن باید زور بزنن. در اون فاز وقتی که دنبال میکنید میبینید که در زمانی قبلتر در واقع بچه ادرارشو زیاد نگه میداشته و ما متوجه نبودیم. و این نکته هم هست، بچه هایی که خیلی لجبازن شما براتون سخت خواهد بود نظارت کنید، بهشون بگید که دستشویی برن نمیرن. شما باید یه فضای آروم در واقع ایجاد کنید، همونطور که گفتم تلویزیون رو متوقف کنید، اگر بچه ها بیرون بازی میکنن بنشینن تا این بچه بره ادرارش رو انجام بده، بیاد مطمئن باشه که اونا در بازی ازش در این مسابقه جلو نمیافتن.
بله.
و اینه که این هم ممکن است احتیاج به درمان روانپزشکی داشته باشه. مجموعه این کارها در واقع 2 تا حرف هست، یکی اینکه در فواصل منظم ادرار کنن، اینکه خوب ادرار بکنن. اگر این دوتا در واقع انجام بشود، می شود گفت که احتمال عفونت های ادراری بسیار بسیار کم میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب، وقت دیگه نداریم، بحث میگذاریم برای جلسه بعد. از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.